گفتگوها در رابطه با نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از مراجع مذهبی و روحانیون بلندپایه از جمله آیت الله سیستانی در پیام‌های جداگانه از رفسنجانی خواستند برای نامزدی در انتخابات اقدام کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله علی سیستانی از مراجع مذهبی شیعه در نجف در دیدار با محمد هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی خواهان حضور وی در انتخابات شده و آن را امری واجب اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، آیت الله حسین وحید خراسانی یکی دیگر از مراجع مذهبی نیز در دیدار با علی مطهری در پیامی که به رفسنجانی فرستاده بر لزوم نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. هاشمی رفسنجانی رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود حضورش در انتخابات را مشروط به عدم مخالفت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود. در ایالت واشنگتن، نخستین قاضی ایرانی تبار از سوی دیوان عالی این ایالت به قضاوت در کینگ کاونتی برگزیده شده است. خانم سوزان امینی نخستین شهروند خاورمیانه است که در تاریخ ایالت واشنگتن برای خدمت در دادگاه عالی این ایالت برگزیده شده و فرماندار واشنگتن در مراسم اعلام انتخاب وی به عنوان قاضی دادگاه گفت سوزان امینی دارای تجربه‌های ارزنده در زمینه‌های گوناگون از جمله مهاجرت و حقوق معلولان است. خانم سوزان امینی که در دانشگاه تهران و دانشگاه مریلند آمریکا در رشته حقوق تحصیل کرده، 23 سال تجربه فعالیت حرفه‌ای حقوق دارد. وزارت بهداشت فرانسه تایید کرد نخستین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. به گزارش شبکه یورونیوز، این مرد 65 ساله در ماه گذشته به دبی سفر کرده بود و به نظر می‌رسد در آن کشور به ویروس کرونا مبتلا شده باشد. ویروس کرونا عامل عفونتی خطرناک در دستگاه تنفسی است که اغلب منجر به مرگ می شود. این ویروس نخستین بار در سپتامبر سال گذشته در عربستان سعودی شناسایی شد و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی انتشار یافته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته تا چند سال قبل رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر به وبسایت من holakui.com تش ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته با عنوان و یا با گروه‌های مشخص رو میتونید بشنوید و یا اگر به رازها و نیازها.com که عزیزی در نروژ اون رو فراهم کردن مراجعه کنید. برخی از برنامه ها، فکر کنم شاید برنامه های اخیر رادیویی و برخی از برنامه های تلویزیونی من رو هم خواهید شنید و شاید دید. حقیقتش خودم هنوز نگاه نکردم. از این بابت هم متاسفم، ولی به هر حال اگر مایل بودید شما بیشتر میتونید در این باره مطمئن باشید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر هرکی با من هستید؟
بله بفرمایید خانم.
من اول سلام میکنم خدمت.
سلام
من چند سال پیش ازدواج کردم و حدود کمتر از یک سال پیش فهمیدم که همسرم سکس چت میکنه. وقتی که این داستان فهمیدم خب با ایشون خیلی دعوا کردم و ایشون خونه رو ترک کردم. البته این دقیقا مصادف بود با زمانی که من تازه زایمان کرده بودم.
من نفهمیدم ایشون خونه رو ترک کردن یا شما از ایشون خواستید که خونه؟
من از ایشون خواستم که خونه رو ترک بکنم.
خب این خیلی فرق داره که ما رو از مدرسه بیرون رفتیم یا بیرونمون کردن. خب
بله، من از ایشون خواستم که منزل ترک بکنم و ایشون رفتن و تقریبا از که 2 ماه برنگشتن به خونه و بعد اقام کردن که من نمیخوام زندگی بکنم و طلاق بگیریم. بعد که ما دوباره برگشتیم تو رابطه.
نه چرا نصب کنید صبر کنید. شما به ایشون گفتید برن؟ شما چند ماهتون بود که به ایشون گفتید چون دارید چند؟
من تازه زایمان کرده بودم، حدودا 1 ماه بعد از زایمانم فهمیدم که ایشون به من گفتن که همین یک باره، ولی من میدونستم که این یک بار نیست.
از کجا میدونستی؟
برای اینکه من بعدا از روی کنجکاوی رفتم توی بقیه چتروم هایی که ایشون بودن و دیدم که ایشون مثلا به حالا به عنوان دوست با یک همکاری صحبت کردن. بعد از آیدی هایی که اونجا وجود داشت معلوم بود که خب خیلی از اینا عنوان ها معلوم بود که اینا رابطه ای که دارن با هم رابطه سکسیه و ایشون به من گفتن که نه فقط همین یکی دوبار بوده و اتفاق افتاده تموم شده. ما پیش مشاور رفتیم و مشاور من گفتن که ایشون امکان نداره که درست بشن.
امکان نداره ایشون درست بشن؟
بله، در همون مکالمه اول همین مقداری که من با شما صحبت کردم گفتن اگر این عادت باشه ایشون درست نمیشن.
نه ببخشید، در کجای دنیا کدوم عادت بوده که ای آدم ها بخوان درست نشده؟ این مشاور خیلی مشاور نبودن؟
بله، من به هر حال مشاورتم قطع کردم به خاطر اینکه ایشون مدام تغییر صحبت دادن. یعنی توی یک جلسه روانکاوی که ما بیشترشون رفتیم که حدود 4 ساعت طول کشید، اول گفتن که اصلا امکان نداره و بعد نشستن که حالا نممکنه که یک راهی وجود داشته باشه. به هر جهت ایشون برگشتن تو رابطه، ما دوباره شروع کردیم.
نه ببخش عزیز، برای من به دلالی مهمه. شما گفتید یک ماه ایشون رفتن، من برداشتم این بود که پشت سرشون هم نگاه نکردن، درسته؟
تقریبا همینطور.
و بعد کی شروع کرد و کی خواست که برگردید اول؟
ایشون اومدن و گفتن که یه سری شرایط بر من گذاشتن که من با توجه به این که چون این شرایط رعایت بکنی من برمیگردم.
نه ببخشید، ایشون یه کار بدی کردن، شرط برای شما گذاشتن؟
بله.
یعنی
بله
چی؟ نه یعنی چه شرایطی برای شما گذاشتن؟
ببینید شرایط مثلا خیلی شرایط ابتدایی که من دوست دارم وقتی میام خونه نمیدونم محیطم اینجوری باشه، غذام آماده باشه، تو با من احترام بذاری. البته بعد از این که من فهمیدم که ایشون این کار کردن خیلی با دعوا من باشم، یعنی اولین باری بود که ما دعوای لفظی خیلی بدی با هم داشتیم. البته ایشون هیچی نگفتن، من فقط این کاری کردم. که میگم رفتن و وقتی برگشتن بازم شرایط بر من گذاشتن که اگه میخوای من برگردم باید اینجوری باشه.
آخه اینا که شرایط نبود، اینا انتظارات بود. این که آدم برگرده بگه وقتی که ما اومدیم برخورد خوبی داشته باشیم، شما میگین این شرط من بود. حالا اسم شرایط نیست. ببینید من یه کمی در کاربرد واژه‌های شما موضوع و مسئله دارم. ممنونتون میشم که یه ذره دقت کنید. ایشون گفتن این چیزا انتظارات من است.
انتظارات بله، چیزایی که واقعا تو زندگی وجود داشت و ما به هر جهت اینا رو حالا با هم صحبت کردیم و قرار شد که ایشون برگردن. برگشتن البته من خب خیلی سعی کردم که چشم ببندم روی این اتفاقاتی که افتاده بود، ولی واقعا
نه صبر کنید. غیر از اون موضوع که اتفاقات دیگری نیفتاده بود؟ افتاده بود.
ببینید ترک کردن منزل برای من در شرایطی که من بچه کوچیک داشتم و تنها بودم و بعد بلافاصله بعد از اینکه رفتم ازشون خواهش کردم که برگردن.
نه ببینید عزیز، نه صبر. من و شما وقتی که یه حرفی تا اون حد تون میزنیم دیگه نباید انتظار داشته باشیم دیگری کند باشه.
یعنی من اینو ببخش واسه صحبت به شما بگم، من یک بار یک آیدی جعلی درست کردم و خودم شخصا با ایشون چت کردم. یعنی برای این که من باورم نمیشد که در این حد حدود هست. و شروع کردم بهشون صحبت کردن و اون چیزایی که گفته شد دیگه باعث شد که دیگه من بهشون بگم که برن. یعنی
نه اون موقع حق داری، حتما اون موقع خیلی بهتر از رابطه خودتون با هم بود.
بله حقیقا.
خب دیگه اون خرابش کرده. خب به هر حال ما مردا بی خودی نیست، ساده ایم، یه ذره بیشتر از ساده. حالا اون که شوخی میکنم. خب نه حالا میفهممتون عزیز، حالا متوجه هستم که موضوع حتی بعد از این که شما باشون در میون گذاشتید ایشون همچنان به اون ماجرا ادامه دادن.
بله ایشون دقیقا میگم دفعه آخری که من دیگه واقعا ازشون خواستم، یعنی قبل از این که من ازشون بخوام برن، هی خواستم که ما با روانکاوی بتونیم این داستان رو حل بکنیم، ولی شروع کرد ایگنور کردن من، محل نذاشتن، هر چقدر که من سعی میکردم که یک جوری رابطه رو متفاوت بکنم یا بتونیم با حرف یا با روانکاوی حلش بکنیم، ایشون هی من ایگنور کرد. یعنی محل نمیذاشت، صحبت نمیکرد. حالا با توجه به اینکه من تازه زایمان کرده بودم این مرحله داشتم طی میکردم.
ببخشید عزیز، شما چند سالتونه خودتون؟
من 35 سال.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 39 سال.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکردید؟
ایشون ازدواج کرده.
چه مدتی بود که جدا شده بودن که شما با هم؟
8 سال.
فرزندی از اون ازدواج نداشتن؟
نه.
شما هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
ایشون کامپیوتر خوندن، منم کار هنری انجام میدم.
در چه زمینه هنری از این؟
گرافیک.
اوکی. اون وقت الان اگر اشتباه نکنم 3 سال ازدواج کردید، درسته؟
بله.
الان فرزندتون چند وقتشه؟
1 سال.
یک سالش. اوکی میگفتید عزیز. خب
حالا مشکل اینجاست که من تمام اطمینانم رو به ایشون از دست دادم. یعنی با توجه به اینکه ما رابطه قبلمون تا قبل از این داستان و بعدش کاملا از طرف ایشون محبت بود و احترام بود و عشق بود، الان هم همینه، ولی من دیگه ایشون باور ندارم. یعنی سر کار میره، من مدام فکر میکنم که همچین رابطه وجود داره و من هر چیزی که میگه من اینو بر پایه همون داستانهایی که وجود داشته دوباره میچینم. نمیدونم، از گاهی فکر میکنم که خب بعد ازشون جدا بشم برای اینکه راه حل بهتری.
بذار عزیز بذار همینجوری یه نکته کوچیک. این که شما من بگید من به ایشون اطمینان ندارم، وقتی است که ماجرایی با شک و دودلی پیدا میشه و شما حرفو به هر حال گزارش ایشون رو قبوله، ولی اینکه شما همینجوری تو خونه نشستید بی دلیل در حالی که مثلا سر کار رفته و مطمئنید سر کار هست یا الان توی میتینگی هست که شما میدونید، فکر این که الان داره این کارو میکنه به دلیل اینکه در گذشته این کار کرده، دیگه مسئله ای نیست که شما بگید من به او اطمینان ندارم. معنیش این است که
زمانی که ایشون با من چت کردن همون زمانی بود که به من گفتن من در میتینگی هستم سر کار. یعنی برای من اینو نشون داد که من میتونم توی میتینگی که حالا شاید واقعا وجود نداشته این کار انجام
نه اونو متوجه هستم. هر کسی که به کسی از این باب دروغ میگه، مثلا میگه اینجام یه جای دیگه است، میگه این کارو میکرد این کار دیگه میکرد، ولی معنیش نیست که در شرایط عادی همیشه اون کار میکنه. چون میخوام یه تفاوتی وجود داره عزیز، برای که اون مهمه. یه تفاوت این که شما بگید من به یه آدم اطمینان ندارم به این دلایل، نه فقط به خاطر گذشته، البته اونم معنی داره، بلکه به خاطر یه شواهد و قرائنی هست که میشه اینجا هم بهش اطمینان نداشت. یه موضوع این که من دیگه اطمینانمو از دست دادم، یعنی اگرم فرض کنید که کنار شما هست، فکر کنید الان داره چت میکنه اونگونه که شما گفتید، خب اون دیگه مسئله شکاک بودن شماست. چون من میخوام تفکیک این مهم عزیز. یه زمانی است که یه کسی یه دلیلی و یا یه به هر حال اسناد و مدارکی یا شواهد و قرائنی نشون میده که آدم رو به شک یا به تردیدی میاندازه که به این سمت یا اون سمته. یه زمانی است که نه، من بی خودی همین گونه شک میکنم. من میخوام فقط مطمئن بشم شما آدم شکاکی نبودید، آدم شکاکی نیستید.
هستم آقای دکتر.
خب پس حالا هک هستید
باید. بله هستم. به خاطر اینکه
اگر هستید باید چند دقیقه صبر کنید، ما بعد از چند دقیقه برمیگردیم صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگان اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق‌های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
نوزدهم ماه می در لس آنجلس مموریال کلاسیم، یک روز تاریخی برای حفظ کشتی در المپیک 2020. مسابقه دوستانه تیم کشتی آمریکا و ایران در یونایتد فور رسلینگ. در تاریخ 12 فوریه کمیته اجرایی المپیک پیشنهاد حذف کشتی از سال 2020 را داد. این کمیته تصمیم نهایی خود را در سپتامبر امسال اعلام خواهد کرد. در این راستا اتحاد برای کشتی با حضور تیم کشتی ایران برای نخستین بار در لس آنجلس دفاع حق ورزش کشتی و ادامه حضور این ورزش افتخار آفرین را در المپیک حمایت و پشتیبانی می کند. 19 می یک روز تاریخی برای جامعه ایرانی در لس آنجلس. شروع برنامه از 2 بعد از ظهر. بلیط های خود را از ticketmaster.com و فروشگاه های معتبر ایرانی دریافت کنید. تلفن اطلاعات 1-800-745-3000 و 08 ایرانیان.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زریه حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه بیش از 12 سال، شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زریه حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1000. خانم زریه حاجیان 888-978-VISA 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سندیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میفرمودین که من شرکت
نه خب خواستم فقط مطمئن میخواستم ببینید از ایتون این دوتا موضوع متفاوته. این که من آدمی هستم غمگین یه مسئله است، این که الان یه اتفاقی افتاده به اون خاطر اون غمگینم یا نگرانم یه مسئله دیگری است.
این داستان ولی مربوط به این هستش که من قبلا از ایشون نه اینکه چیز خاصی حالا مثل این دیده باشم، ولی روابطشون اصولا با همکاران و با آدمای اطرافشون خیلی بازتر از اونی بود که من به عنوان همسرشون بپذیرم. این پنج چیزی بود که من احساس میکردم که من نمیتونم بهشون 100% اطمینان بکنم.
تو چرا باشون ازدواج کردی؟
اینا رو من بعد از ازدواج دیدم. یعنی زمانی که من همسر ایشون بودم احساس میکردم که خب میتونن که این روابط رو کنترل بکنن، ولی هر موقع که بهشون میگفتم میگفتم منظور ندارم، واقعا چیزی نیست. و بعد من اصلا فهمیدم که شاید مثلا به عنوان نمیدونم، شاید فکر کنم من دارم اشتباه میکنم یا من بیشتر از حد دارم حساسیت نشون میدم.
خب آخه با اون در نه با شک که در این گونه موارد میشه پیش رفت. شما در این حال هم میدونستید ایشون ازدواج کردن، میدونستید چرا جدا شدن؟
من از طرف خود ایشون شنیدم. خب آدم از یه طرف میشنوه 100% نمیتونه.
پس فایدهش چیه؟
نه ببینید از همسر قبلیشون نپرسیدم.
نه خب باید میپرسی. نه ببینید عزیز، من میخوام ببینم. ببینید عزیز، من یه گرفتاری که همیشه در این گونه موارد داشتم، یه درصدی شکاکترین آدم ها، من نمیدونم چرا میرن مشکوکترین آدم ها رو انتخاب میکنن و یا در حالی که تمام علائم و نشانه ها برای چک کردن هست چک نمیکنن. این که آدم از یه کسی بپرسه چرا تو جدا شدی، او بگه که خب این تحقیق نیست، همطور که خودتون گفتید. پس وقتی که ما بدونیم، چون او داره میگه میتونه دروغ باشه، پس فایدهش چیه؟ تازه بیشتر آدم وقتی ندونه یه احتمالاتی میده، وقتی که یه چیزی رو به غلط و دروغ بدونه یه مقدار گرفتارتر میشه.
نه حقیقتاً چون مسئله سر یک داستان خیانت بود، من سعی کردم که با خانم اصغرشون صحبت بکنم ولی ایشون نخواستن، حالا از اطرافیانم هیچ کس نخواست صحبت بکنه و من فکر کردم شاید اگر واقعا این داستان وجود داشته باشه ایشون دوست ندارن که من بدونم هست یا نه. قبل از ازدواج من چند ماهی با ایشون زندگی کردم و اون موقع همه اینا رو نمیدونم میتونستم حل بکنم یا حالا وجود نداشت، ولی به هر جهت همه اون چیزی که من دیدم احساس کردم که میتونم با ایشون رابطه درستی داشته باشم.
چه مدتی با هم آشنا بودی؟
ما حدودا یک سال.
چه مدتی بعد از آشنایی شما شروع کردید با هم زندگی کردن؟
ما تقریبا 4 ماه قبل از اینکه تصمیم بگیریم که ازدواجمون کی باشه با هم زندگی کنیم.
آیا مطمئن بودید که این ازدواج درسته هر دو؟
بله.
اوکی.
من تا زمانی که این اتفاق هم نیفتاده بود مطمئن بودم.
اوکی، بعد چه خبر؟ بعد در بقیه زمینه ها مسئله و مشکلی نداشتید عزیز؟
ببینید، ما در زمینه رابطه جنسی با هم مشکل داشتیم، ولی خب
حتی در دورانی که با هم زندگی میکردید؟
خیلی رابطه خوبی هیچ وقت نداشتیم، برای اینکه مثل سطح توقع با هم متفاوت بود، ولی بعد از اون دوران بارداری من و اینها باعث شد که خب ما اصلا رابطه‌مون با هم از بین بره.
نه بعد... این نارضایتی از جانب شما بود یا ایشون؟
بله از جانب من بود.
خب شما اگر این نارضایتی وجود داشته چرا این موضوع رو نادیده گرفتید؟ برای که خانم ها برخی از اوقات نارضایتی مرد از اونها به دلیل سابقه فرهنگی و خانوادگی و بعدم دلایل بسیار حتی فیزیکی و روانی میتونه بهتر بشه، ولی اگر یه رابطه ای از جانب یه مردی درست نیست با گذشت زمان میتونه بدتر بشه. اون وقت شما چرا اونو نادیده گرفتید یا کم اهمیت شمردید؟ و بعدم یادتون هست که شما چی گفتید؟ گفتید همسر ایشون احتمالاً به دلیل خیانتی که کرده از این ازدواج اومده
بله.
بیرون، درسته؟ خب
بله.
این خودش به اون موضوع شما میتونست مرتبط باشه، نه؟
بله.
یعنی اون چیزی که شما
رابطه خیلی بالا پایین داشتن، ما در این رابطه جنسی خیلی بالا پایین بودیم، یه زمانی بسیار متعادل و خوب بود و یه زمانی به کل اصلا هیچی وجود نداشت بینمون.
نه چرا من... نه سب کنید چرا، بلکه اون اتفاق مهمتره. شما اگر بگید یه آدمی تمایل جنسیش کمه یا زیاده یه مسئله است، ولی اینکه آدمی فلکچویت بکنه این معلومه به موضوع دیگری مرتبطه که در حالت عادی و طبیعی به اون موضوع مرتبط نیست. یعنی اونو چه توضیحی براش داشتی؟
من پیش دکتر باز رفتم و حتی ایشون با من به جز همون دفعه که مشکل داشتیم راضی نشدن که با من پیش مشاور بیان. من رفتم پیش دکتر و شما رو معرفی کردن به یک دکتر، یه طبیبی که آزمایش دادن و گفتن از لحاظ فیزیکی هیچ چیزی وجود نداره و من دوباره برگشتم پیش دکتر روانکاو و ایشون گفتن که از لحاظ منتالی بالا پایین هایی که از لحاظ منتالی براشون ایجاد میشه روی جسم.
نه ببینید عزیز، یکی از چیزایی که میشه حدسش رو زد منیک دیپرشنه، چون افرادی که حالت دو قطبی دارن، بایپولار هستن، در حالت منیک تمایلات جنسیشون بسیار زیاده. اصولا رابطه جنسی، من یه ذره صدای اضافه داریم، ممنون میشم اگه رعایت کنید. رابطه جنسی براشون هم شدید است، هم به هر حال از نظر کیفیتش هم یه حال دیگری داره. وقتی تو افسردگی میرن اون تمایل رو کاملا از دست میدن. بنابراین موضوع رابطه جنسی نشون دهنده یه بیماری جدی است که اگر سخت و سنگین باشه اصلا نه برای رابطه جنسی، برای کل رابطه و برای فرد مسئله زمنن روزی که یه آدمی حالت منیک دیپرشن داره یه معنای دیگه داره، که یه مغزی داره که احتیاج به اضافه نیرو داره برای حرکت یا برانگیخته شدن، و اینجاست که اتفاقا خطر اون چت سکسی که شما میگید وجود داره. یعنی این درست مثل یه آدمی است که حالا به خاطر منیک دیپرشن باید مثلا از طریق یه هیجاناتی که این هیجانات توی مواد مخدر باشه، مشروب باشه، قمار باشه، تنوع پرستی جنسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، این مغز رو باید به کار بیاندازه. این یه اتومبیلی نیست که فقط شما سویچش رو بزنید و راه بیفته، این اتومبیلی است که مثل یه دوچرخه باید پا بزنید تا راه بیفته، و بنابراین اون به خودی خودش نشونه یه مقدار عدم تعادل روانی در بقیه زمین هاست و موضوع مهمیه. و چون مسئله پرس کنید تمایل جنسی کاهش یا افزایش پیدا میکنه، شما دنبال دلیل فیزیکی بودید، حالا که دلیل فیزیکی وجود نداره فکر کنید پس اشکالی نداره، و یا چون زمینه روانی داره پس حل میشه، برخ از خود اصلا چنین نیست. اتفاقا به دلایل فیزیکی ای بسا امکان بهبود خیلی خیلی بیشتره، ولی وقتی شما مسئله روانی میرسید ای بسا دستتون تقریبا بسته است.
من دقیقا سوالم از شما همین بود که آیا این نوع رابطه که ایشون که خیلی میخوان اصرار بکنم به من طبیعیه و من قبول نمی کنم.
چی طبیعیه؟
همین اتفاقی که بین ما وجود داره که ما یه تایمی با همین رابطه رو داریم نداریم، و بعد این رابطه سکسی که ایشون دارن که من اصلا درکش نمی کنم. حالا
اصلا به سو اگر شدیده طبیعی نیست عزیز. اگر شما یه روزی در جرارتون بالاست یه روز پایینه که طبیعی نیست. من طبیعیش در یه حد نوسان پذیرفته شده ای هست، ولی اگر این اونچنانه که به نارضایتی شما انجام میده و اونگونه که من از حرفای شما فهمیدم برخی از اوقات هیچ تمایلی یا امکانی نیست، که این مسئله جدیه.
بله،
تو هر زمینه، اینکه یه آدمی فرض کنید بره سر کار ولی مثلا تصمیم گیره یه ما نره سر کار، یه آدمی تمام عمرش مثلا یه ما بخوابه فقط یا یه ما اصلا نخوابه، حتی دومی ممکن نیست. اگر یه همچی چیز شد که ما با یه مسئله جدی روبرو هستیم. حالا ببینید، من میخوام به شما این حرف رو بزنم که ماجرای اطمینان کردن و نکردن شما یه موضوع، ماجرای شکاک بودن شما یه مسئله است، این به کنار، ولی ماجرای روانی ایشون موضوع خیلی جدی تریه. یعنی اونه که ای بسا شک شما و اطمینان شما و آینده شما رو به هم میزنه. یعنی من اگر قرار باشه الان بگم اولین چیزی که باید درباره این رابطه به یه نتیجه رسید چه هست، پاسخ مشخصه، تشخیص مسائل و مشکلات روانی ایشون، این اولینه. چون اگر اونجا ریشه مسئله شناخته بشه، تکلیف حتی ایشون و شما و رابطه مشخص میشه.
متاسفانه من مثل 90% آقایون، ما با هم کلنجار میریم سر روانکاو رفتن، و من دیگه واقعا به این نشه رسیدم که ایشون مشکل دارن، و مطمئنم میدونم، ولی فکر میکنم خودشون هم واقفن به این که نمیرن پیش روانپزشک، و هیچ کاری نمیتونم بکنم. این رابطه من در یک حالت استیبلیه که مدام من این داستانا رو برای خودم تکرار میکنم، چه هر تنشی من دوباره همه اینا بیرون میریزم، و قسمت مهمش این رابطه جنسیه که بین ما با خیلی نوسان داره، ولی خب نمیدونم برشون باید چی کار بکنم. یه جوری من از پسش بر نمیام که حداقل چیه روانکاو بره یا
نه. نه ببینید عزیز، از پس ایشون بر آمدنه باز همون ذهنیتی رو داره به من میده که شما با وجودی که ای بسا بیشتر مسائل و مشکلات دید فکر کنید میتونید شما تغییرش بدید، و حالا در یه زمینه مثلا به حساب خودتون به بنبست رسیدید. واقعیت مسئله این است که در همه اون زمین ها شما هیچ کاری نمیتونستید بکنید. مثل الان اگر شما پیامتون به من این هست که ایشون یک کسی است که احتمالاً با مسائل و مشکلات روانی خاصی همراهه، ای بسا خودش هم از حالا از درد و رنجی که میبره یا اشکال و اختلافی که در خودش با دیگران مشاهده میکنه خبر داره، ولی حاضر نیست بره ببینه مسئله و مشکلش چیه و احتمالا اون رو درست بکنه، شما با یه گرفتاری بزرگتری از یه آدمی روبرو هستید که صرف نظر از احتمال بیماری های روانی دیگه، دو چیزی که وقتی به هم گره میخورن مسئله آفرینن رو دارید، و اون نادانی با خودخواهیه. چون نادانی تنها رو میشه کاری برش کرد، خودخواهی جدا رو هم میشه کاری کرد. ترکیب این دوتا اون وقت حلش از عهده هر کس دیگری غیر ممکن و یا مشکل خواهد بود. بنابراین موضوع اصلی مسئله این نیست که ایشون اون کارا رو کردن یا نکردن و شما و ایشون در چه وضعی و رابطه ای هستید. مهم این است که ایشون مشکل و مسئله روانیش چی عزیز. این درست مثل این که کسی به این نتیجه برسه که این خانم یا آقا توانایی باردار شدن یا بارور کردن دیگری را نداره. حالا دیگه موضوع یه چیز دیگری است در خصوص داشتن فرزند و شما روی اون باید تکیه کنید و تا اون مسئله روشن نشده که به نظر من برخی از اوقات کاملا تکلیف ایشون رو و شما رو و رابطه رو مشخص میکنه، از هر راه دیگه که برید میتونید بعدن با یه موضوع دیگری روبرو بشید که از قبل اصلا احتمالش هم نمیدادید و گرفتارتون کنه. و بنابراین شما تمام توجه و تاکیدتون باید روی این باشه که ما باید بریم دکتر تا مرحله تشخیص و مداوا. اگر مشکلی داریم نداریم که چه بهتر، جشنش هم میگیریم. تشخیص و مداوا. اگر ایشون این رو حاضر نیستن بپذیرن، خب شما گفتگو درباره این که شما شرط بگذارید یا ایشون انتظار و توقع داشت باشن که به جایی نمیرسه. یعنی موضوع از این نگاه کنید عزیز، چون ببینید این قدم اوله. قدم اول به نظر من الان تشخیص شرایط و ویژگی های روانی ایشون هست. همین. اگر این رو شما داشته باشید با احتمالی بیش از 90% جهت و تکلیفتون در جهت در مورد رابطتون مشخص میشه. خارج از اون نه، از هر راه دیگه برید فقط یه تصور، یه احتمال، یه شک، یه شاید یا نشاید و همین، و به جایی هم نمیرسید عزیز. مثل الان میشه که یه دودلی ها براتون به وجود میاد برای که از راه درستش نرفتیم. به همجاست که پیشنهاد من این است که شما اگر هم ایشون این برنامه رو میخوان بشنون، میتونن بشنون یا بعدا توی هراکوی آرکایف ببینن بشنونش. مسئله این است که اگر واقعا میخوان حل کنن و خودشون و شما رو و حالا فرزندتون رو به زحمت و گرفتاری نیندازن، بهترین کاری کردن بتونه چشه. من باید بخوام بدونم چم هست و چه کار میشه کرد. این که دیگه حداقل دیگه دنیای امروز آدم تحصیل کرده که نمیخواد با انکار و یا در تاریکی یا با بستن چشمش بگه هیچ چیز بدی وجود نداره.
بله.
به هر حال تو این زمینه اقدام کنید، امیدوارم موفق بشید. ولی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم از
راهنمایی‌تون. شنگال عجبان دو دقیقه تا پیام هاست، ازش من استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 11 و 12 در ونکوور کانادا خواهم بود و کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور. ورودی $90، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کم زودتری تشریف بیارید. فردا به دلایل اینکه به هر حال مسائلی در اون منطقه هست، ما برنامه رو از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر شنبه خواهیم داشت و روز یک شنبه 2 تا 9 برنامه کودک درون خواهد بود. بنابراین 11 و 12 در ونکوور کنفرانس کودک درون. همچنین 4 شنبه آینده 15 من در شهر ایرواین کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو دارم، سلف کانفیدنس اند سکسس. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهد بود. و بالاخره 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از ونیس در ایتالیا آغاز شده و از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون ادامه خواهد داشت و دیگری سفری است به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. ضمن این نکته رو عرض کنم که در سفر اروپا من 14 جون در گوتنبرگ، 15 و 16 که شنبه و یک شنبه است در استکهلم، 2 شنبه در ملمو، فعلاً چند روزی برنامه نخواهم داشت و کروز رو خواهم داشت، یعنی اون زمان 30 جون در دوسلدورف، 2 شنبه و 3 شنبه 1 و 2 جولای در فرانکفورت، 4 شنبه و 5 شنبه 3 و 4 جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه 6 و 7 جولای در لندن خواهم بود. برنامه ها رو میتونید از طریق وبسایت من اطلاعات بیشترش رو به تدریج دریافت کنید. لطفاً بابا باشید.
کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
هموطنان عزیز، برای خرید فروش منزل و املاک خود از تجربه 35 سال من فرهاد ربان استفاده کنید. 818-212-0414.
توجه، این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان، قیمت ها را می شکند. جعفری ایرانی و گشنیز 7 بسته $1، کاهوی ایرانی بسته 3 عددی هر بسته 99 سنت، پیاز 5 پوند $1، خیار ایرانی درجه 1 هر پوند 39 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گلاب گلچین هر شیشه 1.69، آلو بخارا هر پوند 5.99، زرشک هر پوند 8.99، آب انار صدف هر شیشه 4.99، ماست صدف 32 آنسی 1.99، پنیر کاشر گلچین 2 پوندی 6.49، برنج سوپر دعوت 10 پوندی 10.99، مرغ درسته و ران مرغ طبیعی هر پوند 2.69، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99. توجه، زعفران اعلای ایرانی فقط در ایلات مارکت هر گرم 2.50 دلار. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مرد پارکینگ مجانی.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سپاسگزارم از اینکه موقعیت فراهم کردید. من حقیقت شما رو به عنوان مثل یک پدر معنوی امثال خودم میدونم که واقعا از زحمات شما سپاسگزارم. این مدت به قول معروف چیزهای خوبی ازتون یاد گرفتم. حقیقتش من ثمره یک ازدواجی هستم که 24 سال پیش شکل گرفت بین پدر من که 40 سالش بود و مادر من که 36 سالش بود و من تک فرزند هستم. پدر من اسکیزوفرنی پارانوید داشته و مادر من هم یه مقدار اختلالات بینایی داشته و یه مقدار افسردگی هم داشته و ازدواجی که بین پدر مادر من صورت گرفته 6 ماه بیشتر طول نکشیده و بعد از اون جدای صورت گرفته. طبق اون اطلاعاتی که من به دست آوردم، احتمال زیاد خانواده پدری من در مورد مسئله بیماری پدر من به طرف مادری من چیزی نگفتن و اون آغاز دورانی بودش که درست مادر من درست همون بازه 6 ماهی که کلن مدت ازدواج بود باردار بوده و بالاخره به خاطر حال شدید روحی که پدرم داشته از نظر اینکه پرخاش کرد و میخواست ایشون رو پرد کنه فرار میکنه، درخواست طلاق و خلاصه من ته ثمره اتفاقاتی که میفته از اون زمان تا حدود 4-5 سال پیش با پدرم زندگی میکنم و خانواده مادر بزرگم و مادر پدری بنده و کلن خیلی توی این مدت هیچ اتفاقای مختلف افتاد. تا سن 5 سالگی مادرم رو ندیدم، از 5 تا 11 سالگی مادرم رو میدیدم هفته یه بار، 11 سالگی پدرم جلو این کار رو گرفت و تا سن 17 سالگی تقریبا یارات ایزوله ای داشتم. توی این مدت بود که برای بار اول با نمودای بیماری پدرم به صورت آشکار، چون پدر من الان باید پارانوید بیماری سرم داره که قشم میکنم اینها، که در حدود دورانی که من حدوداً 13 تا 17 سالم بود، پدر من یا تشنج میکرد یا اسکیزوفرنیش عود میکرد که مرتب در بیمارستان بستری میشد. از اون ورم از دوران کودکی تا سن دقیقا 14 یا 15 سالگی مرتبا مسیر زندگی من تو پله‌های دادگاه بوده، بستر تعیین حضانت که مادر من حضانت رو میگرفته، پدر من نمیداده، پدر من میفتاده تو زندان، مادر من میومده. خلاصه این برنامه ها بوده که تا سن 17 سالگی که من به این نتیجه رسیدم که واقعا با شرایطی که بابام برای من فراهم کرده دیگه حقیقتش نمیتونم ادامه زندگی بدم و تصمیم گرفتم یهو بیام پر مادرم. و وقتی که اومدم پر مادرم فهمیدم که مادر من ازدواج کرده، حدوداً 10-12 ساله که الان ازدواج کرده با یه آقایی که دو سه تا فرزند داشته که سرطان گرفتن فوت کردن. خلاص یه پسری الان داره که ایشون هم یه مثلا دوچار اشکالات از نظر این که ایشون اعتیاد داره و اینها هست. و خلاصه یه مقدار اولش برام سخت بود، بعد یه مقدار گذشت و که از 17 سالگی تا 23 سالگی که الان هستم تقریبا یک دوره دیگه برای من آغاز شد که فشارش تقریبا چند برابر اون دوران قبلی بود که من سفری کرده بودم. از این جهت که از زمانی که از خونه که بابا اومدم بیرون، بابا از من شکایت کرده بود پسر من رو دزدیدن اینجوریه، یا مثلا پدر من به خاطر اینکه با مردم درگیری میکرد تو خیابون، به خاطر اینکه دیگه داروهاش استفاده نمیکرد، الان تقریبا 6-7 سال بود که داروهاش استفاده نمیکرد، درگیری های پیش می اومد، ایشون رو می بردن زندان و من مسئولیتش با من بود که ایشون رو از زندان بیارم. به ظرف 4 سال گذشته حداقل 3 بار این اتفاق افتاده که واقعا پای من به دادگاه و جاهای دیگه مواجه شدم و خانواده پدری من هم من رو مسئول ساماندهی ایشون می دونستن. و خلاصه این داستان ادامه داشت تا حدوداً 2 سال پیش. زمانی بودش که من قصد مهاجرت دائمی به آمریکا را داشتم. من سال 2009 از طریق مادرم گرین کارت برده بودم و تو این بازه زمانی چون وضعیت پدرم اینجوری بود و فشار روحی روانی شدید رو خودم احساس میکردم، نمیتونستم تصمیم بگیرم آیا من میخوام ایران بمونم یا اونجا. بعد از طرف خانواده مادرم خب یه سری فشار رو من بودش که میگفتن باید تصمیم بگیری، باید این کار رو بکنی، باید اینجوری زندگی بکنی. رون حساب بودش که از سال 2009 تا 2011 همینجور میرفتم میومدم. برهی هم بودش که باز بابای من به زندان میافتاد 2 ماه 3 ماه.
ببخشید مقصود از این که میامدم و میرفتم مقصود چی بود؟
یعنی مثلا 1 ماه میرفتم آمریکا پیش دایم میموندم و دوباره برمیگشتم. اونا مثلا میخواستن که یه جورای ساپورت کنن که من تو آمریکا مستقل بشم، ولی به خاطر اینکه من همش فکر بابام تو سر خودم و همینطور از خودم نامطمئن بودم به خاطر شرایط روحی که داشتم، چون از سن 13 سالگی از زمانی که یادم میاد از 13 سالگی تا حدوداً 1-2 سال پیش حالتهای افسردگی در من میرفت و میومد به صورتهای دوره‌ای و متداول، حالا اگر اسمش رو بگم. و این دو سال پیش که من تصمیم گرفتم
بذار مزد یه سوالی بکنم، ببخش باز یه چیزی چون اینجا مهمه، یعنی دو تا موضوع. یکی این که از نظر مالی تو امکان و اقتصادی امکانی داشتی که بیای امریکا و بمونی یا نه؟
تو اون بره زمان یعنی سال 2009 تا سال 2011 امکان مالی اینو نداشتم، مادر من توانش رو نداشت، ولی قرار بود که دایی‌ام منو ساپورت بکنن.
نه متوجه شدم. دوم از نظر درس خوندن در چه وضعیتی قرار داشتی؟
ارزم به حضورتون که برهه سال 1387 یعنی حدودا همون اوایل این که من گرین کارت برده بودم، زمان بودش که درست 1 سال بعد از این که من از خونه پدرم من اومدم بیرون پیش مادرم، من دانشگاه قبول شدم رشته کشاورزی و تو اون زمانم از نظر مالی تو وضعیت خوبی قرار نداشتم و یک سال رفتم دانشگاه که بلافاصله بعدش این گرین کارت من درست شد و تو اون بین من بین دو تا ایدئولوژی موندم. من شاید درست نباشه، طرف مادری بنده اصرار شدید داشتن که من این دانشگاه ما برم و طرف پدری بنده شدیدن میگفتش که این مدرک پیش درد دوای تو دوا نمی کنه. و خلاصه بین 10-15 نفر از نظر اینکه من باید چی کار بکنم اختلاف وجود داشت و من اگر هر کاری که می کردم یک طرف دیگه نارضایتی پیش می اومد تو این رابطه.
حالا من البته متوجه هستم، ولی این همه مردمی که وظیفه داشتن، مسئولیت داشتن که از تو مواظبت و مراقبت بکنن، این کار نکردن. حالا تو چرا یه ظرفیت و زمینهی در خودت به وجود آورده بودی که باید همه رو خوشحال و راضی کنی، مخصوصا وقتی که عقاید و نظریات متفاوتی دارن؟ و همچنانم من یه ذره گیر و گرفتاری تو رو اونجا میبینم عزیزا. یعنی البته با توجه به شرایطی که داشتی متوجه هستم که تو فکر میکردی مهمتر از راضی کردن خودت راضی کردن دیگران و قبل از خوشحال کردن خودت خوشحالی دیگران به عنوان هدف و یا ترجیح و اولویت تو بود، ولی نمیخوام اینو ببرم به سمت این که شاید اشکالات و اختلالاتی داری. اینی که میخوام یه مقداری مطلب رو به گونه ای که خوب و درسته نگی، بلکه به گونه ای که واقعا بوده مطرحش کنی. بعدم یه مقدار واژه ها رو، البته متوجه گفتگوی رادیویی هستم، یه مقدار از واژه ها رو در جایی که به کار میبری یه خالیای اونجاست که میخوام بهت بگم. من با یه دقتی دارم صحبتاتو میشنوم، وقتم داری، خودتو عجله نکن، برای اینکه میخوام ببینم خودت الان کجا ایستادی، چون آنچه که بر تو گذشته در گذشته، اون چیزی که زنده هست و وجود داره خودتی و تا به حال حداقل به من این رو گفتی که مانند گلی هستی که در یک مرداب و لجنزار رویدی، برای اینکه با وجود همه اون همه آسیب ها، اون همه واقعا از پا در اومدن ها، همچنان روی پاد ایستادی و توان تو الان برای ارائه موضوع ها و مسائل درست ماننده کسی که آسیبی نخورده است و این نشون دهنده توان و قدرت توه. به هر حال چه شد عزیز؟ البته ترجیح میدم مسائلی که فکر کنی کم اهمیت ها رو خیلی روش تاکید نکنی. بله. به کجا رسیدی و الان تو ایران هستی درسته؟
من حقیقتش 3-4 روز در آمریکا برگشتم، حالا سعی میکنم که به قول معروف از اون چیزایی که اضافی هستش خودداری بکنم. عرضم به حضورتون که خلاصه این درگیری ها و اختلافات ادامه داشت. بالاخره من به هر نحوی بود در زمانی که از ایران داشتم برای بار سوم و در نهایت مسافرت دائمی خودم خارج میشدم، به شدت پدر من درگیری و برخورد با همدیگه داشتیم. از این نظر که پدرم گفت تو میری، منم از این ور نگران بودم که این اگر درگیری بکنه باز من گیرم این وسط. خلاصه به هر نحوی بود من با مادر خودم به مدت حدوداً 8 ماه الی 1 سال 2012 ما وارد آمریکا شدیم. در سندیگو خونه خالم ساکن شدیم. حدوداً 7-8 نفر، شما در نظر بگیرین که افراد بالای 65 سال و منم تو اون جمع بودم. و اون 7-8 ماه خلاصه من خیلی خوشحال بودم، فکر میکردم که خب یه اطلاعاتی به دست آورده بودم که بالاخره خودم رو جا به جا بکنم. و به قول معروف حالا من از اون قسمت ها و چه اتفاقاتی که تو سندیگو به خاطر اختلافاتی که سر علایق من پیش اومده بود، اگر بگذارم به این صورت بگم که من علایقم بیشتر تو زمینه آشپزی و هتل و هاسپیتالیتی اینا بود و خانواده مادری بنده به شدت با این قضیه مخالفت میکردن. و تو اون برهه که من میخواستم کالج ثبت نام بکنم، کالج آشپزی، واقعا یه تمام اون دلخوشی که اون زمان برای من بود همش یهو از بین رفت.
بذار معذرت یه سوالی بکنم. صبر کن عزیز، صبر کن. به من بگو که در این فاصله اصولا رابطه تو با جنس مخالف و دختر چگونه بوده؟
والا اوای از نظر اینکه موقعیتی برای من پیش اومده یا کلا کاراکتر خودم چجور آدمی هستش در رابطه با ارتباط با جنس مخالف.
نه برای من مهمی بذار به تو میخوام راحت باشم، من میخوام ببینم آیا هویت جنسی تو به عنوان یه مرد و پسر برای تو تثبیت شده است، روشنه، یا اینکه یه گرایش هایی یا اصولا تمایلات کمی داری یا یه گرایش هایی مثلا به جنس موافق داری؟
نه من به جنس مخالف گرایش داشتم و از زمان و تقریبا من از تا 17 سالگی شاید بگم یه آدم کاملا ایزولهی بودم به خاطر شرایط پدرم و از زمانی که وارد خونه مادرم شدم سعی کردم اون چیزایی که چون واقعا کاراکتر خودم جوری میدیدم که واقعا اگه یه آدم بغل من وایسه واقعا حوصله‌اش سر میده و سعی کردم روی این چیزا کار بکنم، منتها موقعیتایی که آقای دکتر داره من پیش میاد داره ارتباط با جنس مخالف یکی یکی پشت سر هم پلها خراب میشد، یعنی من تو موقعیتای قرار میگرفتم و بلافاصله یه مشکل خانوادگی مثلا از طرف پدرم پیش میومد و اون مسیر رو خراب میکرد. نمیدونم جواب سوالتون رو دادم یا
نه. جوابم رو دادی ولی راحت نیستم. ببین آخه این پدر و خانواده پدر تو یه جوری میکنی گویی حکومت یه دولتیست که میاد تو رو به همت میریزه. من این که تو به راضی کردن اونا یه توجهی بیش از اندازه داشتی پی بردم و اون نگرانم میکنه، ولی این که یه دفعه پدر و مادر اونم پدر دیوانه و بیمار تو حالا یه مرتبه تو امریکا هم بتونه در روی زندگی تو اثر بذاره و تو امریکایی که مثلا چند نفر دوربر تو هستن همه اونوره به قول تو 60 ساله، حالا تو با وجود این در جهت ایجاد ارتباط مثلا با یه دختر حالا ایرانی یا غیر ایرانی در همون مدت کوتاهی که در سن دیگو بودی همچنان حرفت یا حالا نمیدونم دلیل یا بهانه
دیگه دریچه برای من باز شد. من بعد از 8 ماه حدودا تابستون سال 2012 تابستونی که گذشت من موقعیتی پیش اومد از این نظر که من قرار بود مستقل بشم، یعنی جدا بشم، منتها اینکه کدوم ایالت بمونم برای من یه مسئله خیلی بزرگی بود.
حالا متوجه شدم. نه ببین عزیز، من و تو وقتی یه مسئله داریم که قرار نیست به مسئله اون مسئله دیگه اضافه کنیم، حالا داستان ایالت نمیدونم. بذار متاسفانه من به پیام ها و اخبار رسیدم، باید روی خط بمونی، صحبتمون رو بعدا با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باش. شنگارنشمند با ما باش.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توهیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
همه چی آرامه، من چقدر سرحالم، مجری برنامه
در شب شومالم به شما دل بستم از کلام معلومه در شبای شومال همه چی ارزونه.
بدین وسیله به اطلاع عموم میرسانم شبهای گیلان مقارن با پنجم می در کاسپین اورنج کانتی، 11 می شب مادر در سان دیگو رستوران البرز و 12 می در ولی کبر تهران روز مادر برگزار میگردد. از عموم علاقمندان دعوت میشود برای دیدن این شو هیجان انگیز و خوردن باقلاوا تخم زیتون پرورده میرزا قاسمی و دیگر غذاهای هیجان انگیز شمالی با ما تماس بگیرند. در ضمن آقا مهدی خواننده و نوازنده گیلانی، شاهین جامعی آدم خندناک گیلانی و همچنین من شخص شخیص دکتر نیر شرکت خواهیم داشت. ورود برای غیر شمالی ها، اهم از شرقی ها، جنوبی ها و حتی مرکزی آزاد بوده و برای دوستان مترجم تسخیری گرفته می شود.
تلفن اطلاعات 949-870-64-61 ارائه از نگاه میدیا.
ساعت مشاوره خانواده با پروین و سایمن، مشاورین آگاه و با تجربه. همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر پروین جوادی در مورد مسائل و مشکلات خانواده و سایمون داهی از مرکز بهبودی کلیپ ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهند کرد. مشکلات به خودی خود حل نمی‌شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55، رستوران جوان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 11 می برای اولین بار در لس آنجلس، حمید عسکری. حمید عسکری. حمید عسکری شنبه 11 می در سالن مجلل کودک تئاتر. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-9779. تهیه دهی تیکت ماستر با مراکز منتخب ایران.
یه روز تلافی می کنم هرچی بدی کردی به من، این همه بی وفانیات جواب خوبی بود به من.
حمید عسکری شنبه 11 می در کودک تئاتر.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. در ایالت تکساس مقامات پلیس و قضایی این ایالت با این اعتقاد که انفجار و آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در شهر وست احتمالاً جنبه جنایتکارانه دارد، بازجویی‌هایی را در این زمینه آغاز کردند. در این حادثه که روز 17 ماه گذشته اپریل روی داد، 14 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند و بخشی از شهر کوچک وست از جمله 10 خانه، 2 مدرسه و یک خانه سالمندان ویران شد. نیمی از ساکنان این شهر نیز ناچار شدند برای مدتی به مکانهای دیگر منتقل شوند. جسد تامرلان سارنایف، یکی از دو متهم به شرکت در انفجارهای چندی پیش شهر بوستون، سرانجام پس از 3 هفته اجازه دفن در یکی از گورستانهای آمریکایی را پیدا کرد. به گزارش شبکه خبری ABC، جسد تامرلان سارنایف به طور خصوصی و بدون انجام سر و صدایی در این زمینه در یک گورستان مسلمانان در شهری در ایالت ویرجینیا به خاک سپرده شده است. تامرلان سارنایف چند هفته پیش و چند روز پس از انفجارهای شهر بوستون که به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 264 نفر دیگر منجر گردید، در درگیری مسلحانه با پلیس بوستون کشته شد و برادر کوچکتر وی جوهر سارنایف که در برخورد مسلحانه دیگر با پلیس به شدت مجروح شده بود، اینک در بیمارستان یک زندان بستری است. اندرو بارت سیمسن، قایقران مشهور انگلیسی و برنده 2 جایزه قهرمانی المپیک، در پی واژگون شدن قایق در سواحل سانفرانسیسکو جان خود را از دست داد. وی برای انجام مسابقات قایقرانی جام آمریکا به این کشور سفر کرده بود. بر اساس گزارش‌ها بارت سیمسن زیر قایق واژگون شده قرار گرفته و نتوانسته بود خود را نجات دهد و در همین حال تلاش امدادگران برای احیای وی در ساحل بی نتیجه بوده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 83 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 60 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. یک سال آخری بود که سال تقریبا نهایی بود. من در نهایت مستقل شدم و یه جایی که دورم تقریبا دور دانشجویی بود مستقل شدم و اونجا موقعیت خوب بود که تقریبا میتونم بگم با 15 الی 20 نفر دوستی و رابطه خوب پیدا کرده بودم، جوری که تا حالا تجربهش نکرده بودم. اون زمان زیاد علاقه نداشتم بمونم، ولی به تدریج خیلی علاقم بیشتر شد به خاطر مورد. در اون موقع بودش که دقیقا از ایران به هم خبر دادن که درست زمانی که میخواستم کالج رو شروع بکنم، به پدرت در ایران در بیمارستان به یکی حمله کرده و قصد کشتن و به قول معروف ضربه زدن به یه نفر رو داشته و تو باید بیای ایران.
نه ببخشید آخه عزیز، سب کنید آخه من دارم شما چی کاره اید قربونت برم که پدر تو یه بیمار اسکیزوفرنی یه نفر رو زده، یکی به تو بگه بیا؟ خب بگه، مثل این که الان یکی به من بگه که من در ایران مشکل روانی دارم، اینجا کسی کمکم نکرده، تو پاشو بیا. آخه عزیز چرا اینا موضوع زندگی توه؟
دقیقا این مشکل همینجا سوال دسته که من نمیدونم من چه حد مسئولیت
هیچی.
دارم و ندارم.
هیچی. آخه مسئولیت برای یک کسی کاری بکنه.
بله.
آخه شما بری اونجا چی کار بکنی؟ چون یکی گرفتار شده تو بری اونجا؟ نه، یعنی ببین عزیز، من گفتم یک کمی دارم به تدریج در تو یه علائم و نشانه هایی میبینم از این که یه دنیای ذهنی خیالی برای خود درست کردی و بازی و بهانه ای برای که زندگی نکنی. این که خانواده مادری و پدری تو که نه مادر بودن نه پدر بودن، تازه بودن هم قرار نبود بهشون اهمیتی بدی. وقتی اینگونه با مسائل اونا روبرو میشن، باهاش انتظار دارن که تو بری که هیچ کاری نمیتونی بکنی و هیچی اونجا جایی نداری، اونم به خاطر اینکه اون خانواده پدری، حالا پدر که اونگونه از بقیه، خب بگن عمه بگه مادر بزرگ بگه، چه اهمیتی داره؟ چرا تو فکر کنی احساس من تو قراره چه مسئولیتی؟ هیچی. خب چه کردی تو؟
در حقیقتش دیگه من پرواز تری اومدم ایران و رفتم بیمارستان. دکتری که اونجا این حادثه اتفاق افتاد بیمارستان گفتش که ما گزینه زندانی کردن رو داشتیم، ولی ما این کار رو کردیم که به قول معروف حالا مادر ایشون چون سنش بالاست نمیتونه قیم بشه، شما باید قیم بشه. من چون میدونستم این داستان قیم شدن و این برنامه ها کلی دردسر خواهد داشت و شما این یک وکیل میمونه که دائم به دادگاه باید ریپورت بدی، چیزایی که روی میز مونده بود یک خونه مخروبه بود که ایشون خونه تمام در دیواراشو کنده بود و همه چی رو نابود کرده بود و به قول معروف دو راه بیشتر برای من نبود بود برای اینکه من تامین هزینه‌های ایشون رو انجام بدم یا اینکه اموال ایشون رو به دادگاه گزارش بدم یا اینکه یک وکالت از ایشون بگیرم که من بتونم خرج ایشون رو از طریق اون خونه‌ای که الان مونده تامین بکنم. خلاصه الان از اون موقعی که من یکی دو بار به خاطر موقعیتم دوباره مجبور شدم برم آمریکا و برگشتم، الان مشکل دقیقا اینجاست که پدر من دو حالت بیشتر چند حالت داره، یا باید این بیمارستانی که الان هست به صورت پانسیونه بمونه، یا اینکه اینجایی که خود دولت هست بلش کنن اونجا منم به زندگی خودم برسم. حالا سوال من از اینجا اینه که به قول معروف من الان یک الان چیزایی که روی میز مونده یک گرین کارت، یک خونه،
این خونه چه ارزشی داره؟ چه قیمت الان بخوای بفروشی چقدر می‌خره؟
حدوداً 4 میلیارد تومان.
یعنی یه چیزی نزدیک 3 میلیون یعنی به حساب یه چیزی بیش از 1 میلیون دلار میشه اگر تبدیلش کنی؟
بله بله.
خب پدر برای این که پدر در این که در یه پانسیون بمونه چقدر هزینه داره و چقدر میتونه اونجا نگهش دارن؟
حقیقتش آقای دکتر محدودیت پانسیون هست از این جهت که از بین 10-15 تا بیمارستانی که من رفتم فقط دو جا قبول کردم به خاطر اینکه میگن سنش بالاست، اینکه وضعیتش خاصه. 3.5 میلیون الی 4 میلیون اینجایی که الان هست ماهی هزینه داره.
ماهی؟
بله. خب. و اونجایی که تحت نظر بهزیستیه 800 هزار تومن 900 هزار تومن.
نه خب اون که احتمالاً بهتر اون هست که توی محیط پانسیون باشه با توجه به هر حال پولی که از فروش اون خونه به دست میاد، برای اینکه به یک اعتبار پدر تو میتونه 1000 ماه در اونجا باشه و خرج خودشو داشته باشه، ولی بهره ای که از اون پول به دست بیاد حتی در یه بانک عادی میتونه اون هزینه رو بپردازه. بنابراین به نظر من اگر اون پانسیون او رو بپذیرند و تو آزاد بشی، صلاح او هست که خانه به جای اینکه برباد بره تو اون رو بفروشی، از پول اون به گونه‌ای که درسته در یه مسیر درست سرمایه‌گذاری، نه اینکه خانواده پدری و مادری توصیه کنن، با یه مشاور آگاه و دلسوز، با یه وکیل که خاطر راسوده است، یا به یک کسی که اعتماد و اطمینان میشه کرد که توصیه‌ای بکنه، به صورتی مشخص اون رو در یه بانکی جایی بگذاری با بهره‌ای که میگیری بتونی هزینه‌های پدر و هزینه‌های خودت رو بدی، پولت هم حداقل با توجه به شرایط موجود، چون نمیخوام درگیر هیچ نوع سرمایه گذاری دیگری بشه، حفظ بشه. و اگر این از طریق فقط پذیرفتن نوعی حضانت او به دست میاد و تو رو هم مقید نمی کنه راهی یعنی در اونجا بمونی، این کار بکنه. اگر مجبوری اونجا بمونی که قصه فرق میکنه. جان
نه خیر، این داستان که من به شما فرمودم اینه که اگر قیم بودم قیم می شدم، دادگاه از من به حالت یک ابزار استفاده می کنه و من نمی تونستم اینو بفروشم، یعنی اگر می فروختمش کنه دخل و تصرف توش نمی تونستم. من الان کاری که کردم یک نوع نقل و انتقال انجام دادم به خودم و الان به خاطر یه مقدار این خرابیایی که به بار آورده درگیر قضایای پایان کار اینها هستم و از اون نظر الان دیگه به دادگاه ربطی نداره.
خب یعنی عالیه، خب دیگه بهتر. نه این البته اون راه رو من دارم براش توضیح داشتم، ولی اگر به اینجا رسیدی که چه بهتر. چون ببین عزیز، در اینجا اقدام تو علیه کسی نیست، نه علیه پدر، نه علیه آینده او و نه خودت، و به همین جهت است که به نظر من انتخاب درستی بوده. و حالا اینکه باید کمی صبر کنی، خب این کارو بکن جان.
نکته دیگه که شما صلاح میبینید که ایشون دیگه به هیچ عنوان نباید بیاد بیرون، درسته؟ چون واقعا من خودم واقعا دیگه امکان و هیچ گونه چیزی ندارم که ایشون بیاد.
نه نه ببین عزیز، به دو دلیل ایشون بهتره نیاد بیرون. یکی این که برای خودش خطرناکتر میشه، هم میتونه به کسی آسیب بزنه که اون وقت پشیمانی بیشتری داره، مثل همون کاری که در ما مرحله آخر کرده. بنابراین اگر یه جایی او رو نگه میدارن با این تضمین که او رو نگه میدارن، صلاح اونم ماندن در اونجاست. به علاوه به هر حال کسی در این شرایط و وضعیت معلومه که به هر حال بهتر اون است که یه جایی باشه که خودش محفوظ از خودش و دیگران محفوظ از او باشن. اینه که من فکر بکنم اگر تو رو میتونه آزاد کنه، تو زندگی خودتو باید بکنی، ولی فقط چون اون کار که او می، یعنی اون احتیاجی که داره یه پول سنگینی نیست که در حد 3-4 میلیون تومان هست در ما، بهترین راهش این است که با توجه به خانه‌ای که در اختیار تو قرار داره اون هزینه رو بپردازی که خاطر آسوده بشه. از نظر مالی پدر تأمین در یه محیط مناسبی هم هست، یعنی محیط مناسبی با توجه به شرایط تو و تو هم بتونی زندگی خودتو داشته باشی.
بله.
و به نظر من در این مورد تردید نکن جان.
در مورد خودم چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که با توجه به اون نوعی از وابستگی‌ها که درست کردی، تو بهتر این است که یه مدتی در امریکا بمونی، به یه جایی هم خودتو برسونی از نظر درسی، بسا 2-4 سال یه دوره و مدرکی بگیری، وقت بعد انتخاب کنیم خواهی امریکا بمونی یا ایران. ولی موندنی الان در ایران من میترسم باز بیفتی تو همون جوی که حاکمه بر اونجاست، که اون جو حاکم به تو اجازه رشد و حرکت رو نمیده.
بله.
در حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز. تمنام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مقداری راجع به زندگی می‌خوام بگم، ولی الان زنگ زدم فقط به خاطر اینکه چند تا سوال دارم. ولی که من زندگی خیلی در همون مشکل و پیچیده داشتم و دارم، اینی که بیان کردنش خیلی مشکل بود قبلا، اگر که مشکل داشتم و چون خیلی پیچیده بود، همه به صورت زنجیری به هم وابسته بود. اگر مثلا شما یه سوالی رو میکردین، من باید برمیگشتم به گذشته که این سوال رو جواب بدم، و چون خیلی این بود هیچ وقت موفق نمیشدم اینو با کسی ترمیم بذارم، حتی یکی دو بار خواستم با شما موفق نشدم. ولی خب گذشت، این زمان هستش برای من همه چیز که مشخص و معلوم. ولی چند تا چیزی که الان منو داره اذیت میکنه، یکی اینی که من الان حدود 49 سالم هستش و تقریبا کمتر از 3/4 زندگیمو خارج از ایران زندگی کردم. درست در موقعیت زمان شاه و خمینی من یعنی زنده، هم اون زمان همین زمان. در حال مشکلی که الان، سوالی که من دارم اینه که الان ترس دارم از زندگی که تنها باشم و تنها بمونم، به دلیل اینکه
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از الان از اورنج کانتی زنگ زدم.
اوکی. چه مدتی این دفعه بار آخر امریکایید؟
من حدود الان 30 ساله.
اوکی. به من بفرمایید که از نظر رشته تحصیلی و کار شغلتون چه هست؟
کار شغل من چون اول در لندن رفتم قبل از زمان انقلاب، بعد خواستم خارج بشم رفتم آلمان. من رشته هایی که انتخاب میکردم هیچ وقت نتونستم تموم کنم، به دلیل اینکه حامله بودم که اومدم بیرون از ایران و مشکلاتی
نه. حالا به من بگید نرید تو چراییش. بیا فقط جا اصلا نصب کنید. پس چیزی شما پس یه تخصص یا حرفه
دیزاین به اصطلاح اول انتریال دیزاین با یه کمپانی کار میکردم.
بسیار خوب.
با شوهرم کار کردم.
نه اونو باز نرید عزیز، شما حاشیه رفتن تخصصتونه، نه قربونه. سوال من جا. پس بنابراین تو کار دیزاین بود. دوم این که به من بفرمایید که الان چه میکنید؟
الان چون از نظر
نه با چونش کاری ندارم عزیز. نه نه سب کنید.
نه
اصلا نه سراغ چون. من کی گفتم توضیح بدید چرا؟
من بازنشستگی میگیرم.
چه عزیز؟ بسیار خوب. به من بفرمایید راجع به ازدواج چه کردید؟
ازدواج من یک بار در ایران ازدواج کردم به اجبار، همون زمان انقلاب. بعد از 9 ماه از ایران اومدم بیرون، ولی حامله بودم، خب جدا شدم از شوهرم که نمیخواستم، به اجبار ازدواج کردم. بعد در سن بعد از حدود 10 سال، یعنی بعد از 3 سال که در آلمان بودم، بچه من دنیا آمد. در سال 82 من به امریکا آمدم. بعد اینجا بعد از حدود 9 سال ازدواج کردم که اونم بعد از 7 سال جدا شدیم.
از ازدواج دوم فرزندی نداری؟
چرا دارم، الان 20 سالشه.
بنابراین یه فرزند حدود 31-32 ساله دارید؟
نه حدود 30 سالشه. بله.
و یه 30 ساله دارید و یه 20 ساله.
بله.
اینا پسران یا دختران؟
پسران.
بسیار خوب. با شما زندگی میکنن یا از شما جدا؟
با من زندگی میکنن.
هر دو.
هر دو.
اوکی.
البته بزرگیتون به دلایلی که الان میگم پیچیده نمیتونه با من باشه.
بسیار خوب. حالا اون رو بذارید روی خط باشید، بذارید بعد از چند دقیقه صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگانشمن با ما باشید.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group با تخصص در امور ورشکستگی و از بین بردن بدهی در خدمت شما هستند. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. پاک کردن بدهی کارت‌های اعتباری و صورت حساب‌های پزشکی و وام‌ها، جلوگیری از فورکلوزر و لاسوت. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی کارت اعتباری دریافت می‌کنید و در عرض 2 سال اعتبار کافی برای گرفتن وام خرید اتومبیل و یا حتی خرید منزل را خواهید داشت و پوشش‌های قوانین ورشکستگی شروع تازه‌ای را در زندگی مالی شما به وجود خواهد آورد. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. آقایان جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، متاسفانه چون میگم زندگی مسئولی در هم بود، تمام کسانی که به یک جورایی با من در رابطه دوستانه یا هرچی که بود، اینا یک جورایی نقشی داشتن در به هم ریختن زندگی من، که برای همین دلیل موقعی که من به مشکل برخوردم، چون هنوز مشخص نبود، یه مقداری مبهم بود و گفتنش مشکل بود، میترسیدم که اینا مثلا چون پاستون پای خودشون در میون بود، اگر یک حسی رو میزدم یا چیزی رو میگفتم فقط در حد یک توهم اینا رو میدونستن، که بعد مشخص شد که مثلا پای اینا در میون بود. مثلا زمانی که شوهر من فرض کنیم، یه مثال بزنم که بیزینس دارش حدود تقریبا 1.5 میلیونش در یک روز دزدیده شد، جارو شد، رفت و به خاطر همین اصلا از نظر وکیل‌پسگی خیلی موثر بود. ولی مشخص شد که کی؟ یکی از پسر یکی از نزدیکترین دوستان مثلا ما که تازه باش آشنا شده بودیم، لطف کردیم که مثلا بهش کار بدیم، این کاری کرد که اونم همکاری میکرد.
حالا ببینید عزیز، صبر کنید من چون یه نگرانی دارم مجبورم اینو بیان کنم. شما وارد یه موضوعی میشید که شاید به موضوع مشکلتون مرتبط نیست و بعدم یه جمله گفتید، اون جمله از نظر من جای پرسش بسیار داره که بگید من هر مسئله و مشکل داشتم پای دیگران در گیر بود.
خیر
نه آخه صبر کنید،
من که براتون گفتم
نه
مشخص شد که از نزدیک
نه آخه شما مشخص شد، مشخص برای شما بود و حالا مشخص هست.
برای من دهه حدود هست ولی مدرکی نبود، ولی الان مدرک هست.
بسیار حالا صبر کنید من قبول میکنم حرف شما رو که نظرتون درسته، ولی اینجا که به این دلیل لطف نکردید که کار دادگاهیست که حکمی صادر بشه، مسئله و مشکل خودتون رو همکنون به من بفرمایید چه هست.
حالا همینه که من الان چیزی که هست که از خودم خیلی ناراحتی دارم آقای دکتر، یه چیزای بدی در من هست، یه چیزای خوبی در من هست. اولا یه شخصیت ضد و نقیضی دارم، از کودکی اینجوری بود، در حالی که یک آدم خیلی سخت پسندی هستم در انتخاب هر چیز. اولا دوست دارم که همه چیز یونیک باشه، همه جوره نباشه، ولی در عوضش به اون سایدش که نگاه میکنه یک آدم متواضع خیلی سمتون زندگی بکنم. اگه اجباری داشته باشم به چیزی نگاه نمی کنم، به مادیات نگاه نمی کنم، ولی از اون بر مثلا میبینین اونجوری هستم. این زندگی منو یه مقداری سخت میکرد و هیچ چیز منو راضی نمیکرد. مثلا فرض کنیم میخواستم در دیزاین خونه اینقدر کوشش میکردم که راضی بشم، بازم یه چیزی در من بود که منو راضی نمیکرد. این یه ذره زندگی من مشکل کرد. و دوم چیزی که من مشکل کرد، خیلی آدم ساده ای هستم ولی ساده لو نیستم، چیزی که دیگران اینجوری اول فکر میکردن، ولی ساده لو نیستم، ولی خیلی ساده هستم، خیلی باگذشت هستم. و این از خودم ناراحتم، چرا من اینقدر باگذشت بودم؟ چرا وقتی فهمیدم که دوست نزدیک من یا فلانی یا شوهر من داره اینجوری خیانت، چرا اقدام نکردم؟ چرا سخت نگرفتم؟ در حالی که آدمی بودم خیلی از نظر جنسی خیلی تعصب دارم، از نظر سکس که کسی دسترسی داشته باشه با من، در حالی که از سن 16 سالگی از ایران هیچ وقت نذاشتم دست کسی به من بخوره، یک اعتقادی داشتم. ولی از اون ور منو که نگاه میکردیم کسی که منو نمیشناخت یک قیافه یک غلط انداز رو فکر میکردن یک زن آزاده، یک زنی هستم که همینجور همین الان بخوام به من دست بزنن خیلی راحت. در ولی کسانی منو میشناختن که دوستان نزدیک من بودن، اونا شخصیت منو میشناختن. در چیز دیگه که بود، همیشه حق من باید، انگاری که من دادگاه همه باید باشم، باید همه چیز از نظر من باید حق رعایت بشه. اگر یا طرف فرض کنیم دشمن من بود، اگر حق نبود همون موقع اقدام میکردم و میگفتم و بذار من تموم میشد. و خودم رفتارم اینجوری است که با هیچ کس بازی نمی کنم. اگر به شما گفتم یک کاری رو انجام میدم، این در کله من میمونه، در ذهن من میمونه، اینو من به آقای اولاتون قول دادم باید این کار رو انجام بدم. بل اگر میدیدم آدم ها اینجوری با مردم بازی میکنن، من زهر میداد. خیانت در زندگی من هیچ وقت نبوده، در مورد دوست، شوهر، اولاد، فرزند، هر جور. ولی خیانت دیگرانی که میدیدم منو زجر میداد. همینجوری من مورد خیانت قرار گرفتم، تجاوز روحی قرار گرفتم، مالی قرار گرفتم، از هر جور خیانتی که شما بگین من گرفتم. ولی الان چیزی که داره منو زجر میده سه موضوع هستش که منو زجر میده. دو مورده که یکی قرار تجاوز بود که چرا من کاری نکردم، یکی از آدمای معروف بود که من به خاطر یه مراجعه کردم من داره آزار میده، و دیگری که یک نفر در خانه من به من یک چیزی دادن که حالا اینا رو بهتون میگم اگه سوال کردن، که به من دستورازی کرده که این من داره منو ناراحت میکنه، چون من آدم نیستم به این مسئله برام خیلی مهم هستش، خیلی خیلی برام مهم هستش، اینو داره زرزم میده. و دیگه این که مسئله شوهرم که دیدی مورد بازی قرار گرفتم و نمیدونم الان با این چی کار بکنم. اولا ترس وحشتم که تنهایم و میترسم تنها باشم. بعد با این که تو ذهن من این تجاوزی که روحی من داره اذیت میکنه، نمیدونم چطور باید.
ببینید عزیز، شما بهتر است هر جا که تشریف دارید یک روانشناس رو حتما ببینید، و دو احتمالاً ایشون شما رو به یه روانپزشک مراجعه میدن برای اینکه بتونن یه مقدار فعالیت‌های ذهنی شما رو تنظیم کنن. و اگر این دوستان بعد از شنیدن داستان‌ها و موضوعهایی که بیان می‌کنید دیدن که واقعاً یه جنبه حقوقی و قانونی احتمالاً میتونه داشته باشه، از شما خواهند خواست که با یه وکیل هم در این باره صحبت کنید، و اگر حق و حقوقی به صورت قانونی دارید از اون استفاده کنید. ولی چون در گفتگوی رادیویی متاسفانه
بله،
امکان این که موضوعها و مسائل از این قبیل مطرح بشه وجود نداره، اینی که توصیه میکنم خدمتون با یه روانشناس و روانپزشک در تماس باشید، و بعد از شنیدن ماجراها با توضیحاتی که در این باره میدید، اگر فکر کردن احتیاج هست که برای خودتون قدم‌های دیگری بردارید کمکتون می‌کنن. ضمناً مسائل به هر حال فردی و شخصی شما رو هم اونها بهش کمک خواهند کرد، برای اینکه به نظر میرسه بسیار آسیب دیدید و حالتون به دلیل اون آسیب‌ها خوب نیست و حتما احتیاج به کمک حرفه‌ای از یه طرف و واقعا یک کسی که بتونه نماینده شما باشه برای گرفتن حق و حقوقتون دارید. به همجاست که امیدوارم
آقای دکتر ببخشید من حرف شما رو قطع می‌کنم، تمام این چیزایی که من الان دارم میگم گذشته، اتفاقا حالت بعد من قبلا بود، الان حالت من از این نظر خوبه. فقط چیزی که الان داره منو اذیت میکنه این که چرا من نه اقدام نکردم به این دو مورد، که الان هم اگه کسی بخواد اقدام بکنه خیلی یعنی خیلی دیره، ولی من حرف شما رو انجام دادم. من سالها پیش که میگفتم این کار رو انجام دادم، ولی زمانی که دیگه همه چیز تموم شد موفق شدم بالاخره. ولی خیلی دلم میخواد که شما برام، من یکی از عادتام این بود برام خیلی مهمه چیزایی که کسانی برام مهم بود، اگر شما نتونین برای من کاری بکنید، ولی برام خیلی مهم بود و هست، فقط پیش نبین مثلا، البته اینو به چیز روانی نذارین حتی
نه کجا دید. نه ببخشید کجا بشنم، مقصودتون چیه؟ رو خط رادیو تلویزیون که این کارو نمیشه کرد.
نه دیام میخواست که شما یعنی به این حد، البته اینو به جنبه روانی چیز نکنید، دلم میخواد که یه موقعیت مثلا میگم تا این هست به جنبه روانی چیز نکنید، از این که چقدر اهمیت داشت که ما بدونیم. فقط
من
عدیدی مثلا دوست داشتم یه جوری میشد دست شما رو من میبستم به صندلی بشینید فقط یک ساعت گوش کنید، همین برای من همین آرامش میداد، تا اینکه به یه دکتر رفتم که فکر کردم شما این مثلا در چون تمام چیزا تمام شده بود، برای اون جنبه توهم و اینا وجود نداشت، چون همه با مدرک بود. تنها چیزی که به من گفت، میتونم حالا بعدا اسمشم بگم که فکر نکنیم من دروغ میگم، به من برگشت که شما خیلی از بهره بالای هوشی برخوردار هستیم، و منو به یه دکتری که در همون چیز خودش بود، بلدینگ خودش بود، یه قرصی فقط به نام چیز به من دادن که فقط یه حالت آرامش داشت، حالا هرچی که به نام همین اسمش رو بگیم، من نکامو بذارم به نام پروکسیدن PROXEDINE اینو به من داد، ولی حالا نمیدونم به دلیلی که من حرفامو با دکتر زدم آرامش پیدا کردم، مثل یه آبی بود که روی آتیش، ولی اینا گذشت، الان هر کس هم که بدونه گذشته، ولی چیزی که ادامه داره مسئله شوهرم و من نمیدونم چی کار باید فرسنگ بکنم، و یا اینی که اگر دوستان من این کارو کردن تموم شده رفته، ولی اونا ضربه میزدن کمک میکردن که اینا جنبه توهم داره، چون پای خودشون مثلا در میون بود و اینا همه ثابت شده است با مدرک، اونا رو کنار گذاشتم، ولی چیزی رو که آقای که این همه ثروت داشته رفتم مثلا فرض کنین توی آفیسش که وسایل فرنیچر من اونجا بوده فرضاً که نگه داشتن، چون اون دستم گرفته بودم از مشکلات زندگیم برگردم برم ایران، رفتم اونجا گفت باید یا $2,000 بدین یا مثلا اینقدر بدین که من جنساتونو برگردنم، گفتم شما اومدین اینا رو پک کردین، من کار پاسپورتم درست نشده بود برم، شما زود برین، باورم کنین شاهدم دارم این آقا بلند شد، یعنی یک سالن خیلی بزرگی داشت که به اندازه 20 تا سکرتر زیبا نشسته بود اونجا. بعد یادم میاد که اسمم نمیخوام بسیم چیزشون رو ببرم، میدونی که شیشه هم داشت این چیزشون آفیسش، قطعا یادمه. بلند شد این آقا، دست پاش لرزید و زیپ شلوارش رو باز کرد. وقتی که من
ببینید سب کن، نه آخه اینا دیگه بحثاییست که من
همین هست من از اونجا
خب همونش هم. حالا به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم، بهترین کاری که شما میتونید بکنید،
نمیتونم بکنم، مال سالها پیشه.
نه هنوز نه من نگفتم برید دنبال جنبه حقوقیش. جنبه حقوقیش وقتیست که یک روانشناس و روانپزشک تشخیص بدن و فکر کنن، دو از نظر شام مثلا اصل یا قاعده مرور زمان statute of limitation برخی از چیزها حتی بعد از 30-40 سال هم قابل تعقیب هست، بنابراین ماجرای زمانیش مطمئن، ولی اینو به عهده یه نظر به هر حال حرفه‌ای از نظر روانی به یه روانشناس و روانپزشک واگذار کنید، بعدم اگر اونها هم شکی داشتن یا تردیدی شما با یه وکیل.
شک و تردید
در جهت اینکه آیا از نظر قانونی میشه براش کاری کرد، اون رو به یه وکیل مراجعه.
همه مورد اثبات هستش.
بس بسیار خوب. بله بسیار به همجاست که شما حتما این کار بکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتونم باشید، لطف کردید تلفن کردید، مرسی از خواهش تمنا میکنم. شنگرجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم. اولا من فردا شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در ونکوور کانادا خواهم بود و کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو خواهم داشت با 4 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. البته اونهایی که مایل و داوطلب باشن که معمولا 99% هستن و در اونجا توضیح خواهم داد. فردا شنبه از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر و یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود. کارت ورودی که $90 هست در محل کنفرانس تقدیم حضورتون میشه. به محل برگزاری سیلور هاربر سنتر هست در نورت ونکوور. اطلاعات بیشتر رو هم اگر لازم هست میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین روز چهارشنبه 15 کنفرانس اعتماد به نفس موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانس فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود و البته احتمال دو سه روز دیگری که خالی هست برای کنفرانس در جای خود برپاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید به تدریج از وبسایت من دریافت کنید و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگست هست. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. بعد از چند دقیقه با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت، لطفاً با ما باشید.
شنبه 11 می به مناسبت بزرگداشت روز مادر با حضور هنرمندان محبوب شما ستار،
همچون پری افسونگری آری دیوانه ی روی
هنگامه
سرتو میخونم یا تو یا هیچ کس دیگه، قدر چشاتو میدونم یا تو یا هیچ کس دیگه.
با پویا
سنگت نمیدن به از سنگه بی تو رویا آخه همیشه بیرم
و
کن تالار مجلل با بشکوه ارتس واقع در شماره 71 خیابان ویلبر در شهر تارزانا. شروع برنامه رأس ساعت 9 شب با پارکینگ رایگان. تلفن اطلاعات کد 818-329-123. مراکز تهیه برید کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت iranyticket.com. این برنامه با حمایت و پشتیبانی دکتر رادنی مصریانی، دکتر شهریار راد، ایلات مارکت و بانک هتل برگزار می‌شود.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد پسر 16 سالم خواستم از شما سوالی داشته باشم.
ببخشید، آیا همین یه دونه فرزند دارید یا اینکه
پسر 13 ساله هم دارم؟
بله، می‌فرمایید. خب
بله، خدمت شما عرض کنم که این پسر من خیلی استراب و ترس و اینا داره و این خیلی اذیتش میکنه که دیگه چند وقت پیش مثلا اومده بود میگفتش که من تو مدرسه که هستم هی چشام سیاهی میره یا حواسم پرت میشه، حالم بد میشه. بعد خیلی مسائل رو با ترس و استراب داره. مثلا یه چیزی رو که مثلا فرض فرمایید بهش گیر میده، به قول من مثلا مثل انگشتاشو میخواد بهش میده، یه روزی 100 بار این کارو میکنه، بعد این اثرش میفته. یه کار دیگه هم
انگشتاشو چی ببخشید چیکار میکنه؟
میشکونه صدا.
متوجه هستم. شما نه ببخشید، شما از کجا تلفن میکنید؟
من از امریکا هستم.
اوکی، چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
من حدود 7 ساله.
بنابراین به شما و همسرتون و بچه‌ها با هم 7 سال قبل آمدید؟
بله بله، همگی با هم.
خب به من بفرمایید این استراب فرزندتون قبل از اینکه به امریکا بیاید چه چیز غیر عادی درش بود؟
این ترس و استراب، این ترس داشت همیشه، بچگیش ترس تو وجودش بود. ترس و استراب و اینا.
مثلا از چه سنی میتونید بفرمایید؟
اون بچگیش ترس داشت. اصلا از موقعی که به دنیا اومد این بچه‌هایی که همیشه خوابن، این همین از همون ساعتی که به دنیا اومد چشاش باز بود و همینجوری این برون برون نگاه میکرد.
نه بذارید بپرسم ازتون، یک، آیا همسرتون در دوران بارداری مسائل و مشکلاتی داشتن چه فیزیکی چه روانی؟
نه ما مشکلاتی نداشتن.
تصب کنید تولد بچه راحت بود یا نبود؟
سزارین بود دیگه. حالا
چرا سزارین شد؟
در اینکه اعتقاد دکترا اونجا اینجوریه، البته اینم یه مقدار گفتن که حالا این آمادگیشی نداره سزارین کردن.
نه 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 آخه مهمه.
نه اصلا چیز نبود، علت اینی که مثلا نتونسته بود زایمان بکنه نبود، دکترش یه همچین اعتقاد داشت که ما الان خیلی برامون مثلا.
نه نه اعتقاد دکتر چی بود که سزارین بهتره؟
سزارین بهتره.
خب خب حالا اون حالا اشکال نه، اون که اتفاقا آسیب نمیزن از نظر روانی. و حالا بذارید یه سوال کنم، تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب وسواسی یا بیماری های دیگه بوده؟
مادر همسرم وسواس داره، خیلی وسواس شدید داره.
دیگه غیر از وسواس غیر از ایشون چه کسای دیگه ایشی دارن؟
پدرش همسرشون هم اونم چیز داره، عصبانی و یه خود مثلا تندخو ایناست.
آیا غیر از این پدر و مادر تو فامیل مثلا چیز دیگه ای شنیدید؟ بیماری های دیگه، گرفتاری های دیگه؟
نه چیزی به اون صورت ندیدید. نه همین، فقط یه مقدار تو خانواده همسرم بیشتر خیلی رعایت اصول و خیلی مثلا برای چی میگن مثلا احترام گذاشتن و اینا، خیلی مثلا بچه ها رو تربیت و اینا خیلی
ناخه اسم اینا تربیت نیست، از اینا اسم وحشت از قضاوت دیگران است که فکر کنن ما بچه های بدی بارو بردیم. نه ببینید از یه حدی که گذشت این نشانه ادب و اخلاق نیست، اینا نشان دهنده وحشت و استراب ماست از قضاوت و نظر دیگران که بعدن فکر کنیم باید همه چیز رو در یه چارچوبی ارائه بدیم که مردم رو خوش بیاد و ما رو هم برامون یه ارزش و اهمیتی قائل باشن. به من بفرمایید که فرزندتون خوابش چطور بود اگر یادتون میاد در یک سال یا سه سال اول؟
بد نبود. نه
اوکی، از نظر خوردن غذا بازی در می آورد یا وزنش و ایناش درست بود یا سر غذا باش مسئله داشت؟
نه خود خود بد غذا بود. خب حالا من همیشه می گفتن مثل خود بچگی خود مونه خانواده، ولی خب نه بد نیست، غذاش هم تقریبا بد نیست، بعضی چیزا رو نمیخوره بهونه میگیره، ولی نه کلا
قبل بین 3 تا 6 سالگی باش مسئله. یا اصلا دبستان چه خبر بود؟ چون معمولا ما مرا خیلی از این جزئیات خبر نمیدیم. دبستان مشکل داشت جان؟
مشکل نه، همون دبستان هم همون استراب داشت، همیشه مثلا ترس و استراب تو وجودش بود.
آیا هیچ وقت به خاطر حالا ترس و استراب مشکل یه مقدار نفس تنگی یا بالا آوردن و حال به هم خوردگی یا دل درد رو داشت؟
نه اونو نداشت، ولی مثلا الان میگه مثلا سرگیجه میگیرم یا مثلا یه سرم گیج میره یا همه چیز جلوم سیاهی میره. بعد مثلا چند رو پیش مثلا خود مادرش باش صحبت کرده، من خودم باش صحبت کردم، گفتم خب بعد خودت به خودت کمک کنی، یه خود صحبتهای شما هم شنیده بود، یه خود رفته بود کتاب خونده بود اینا، بهش گفتم اینجوری و اینا. بعد مثلا میگه یه دفعه که این چوشم تو مدرسه یهو به خودم برگشتم گفتم نه من آدم قوی هم میتونم، خیلی سریع میگفت ازم دور شد این حالت، مثلا یه همچین حالته. بعدم آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که داره، مثلا میذاره کارو همیشه دقیقه آخر انجام میده، یعنی حوصله، یعنی برای درس خوندن هیچ وقت نمیذاره، میذاره اون آخرین لحظه انجام میده. همیشه من میگم تو این کارو میکنی خودتو آسیب میرسونی، همین ترس، همین استرابی که داری برای این درسته، این بیشتر ضربه بهت میزنه.
نه البته موضوع سنگین تره، چون داستانه به کار رو به آخر انداختن 7-8 تا دلیل داره، البته یکیش هم مسئله استراب هست و مسئله کمال پرستی که باید کار انجام بدن. البته من خیلی نگران حالا مسئله درسی نیستم. به من بفرمایید خوابش در حدی که میدونین الان چگونه است؟
الان بد نیست، میخوابه خوبه.
مشکلی برای خوابیدن نداره؟
نه مشکلی نداره، ولی خیلی هوشیار میخوابه، مثلا به کوچیک‌ترین صدا.
نه هوشیار نیست، خواب سبکی داره.
خوابش سبکه.
صبح برای بیدار کردنش مسئله و مشکل دارید؟ راه میفته یا با اشکار راه میفته؟
نه صبح بعد نیست تقریبا.
تو مدرسه الان از نظر درسی و اینا چگونه است؟
از نظر درسی آقای دکتر به مجردی که الان مثلا زیاد خوب نیست، ولی هر درسی رو که خودش مثلا براش ارزش قائل میشه، خودش براش وقت میذاره، به سرعت میاد به بالاترین نقطهش میرسه. یعنی با کوچکترین وقتی که میذاره.
چقدر شبکه دوستان داره، دوست آشنا دور بر خودش داره؟
دوستی اونجوری زیاد، دوستی اینجا زیاد هماهنگ نیست، چون هر سال میره ایران سه ماه میمونه، بیشتر اینجا رو دوست نداره.
با دخترتون رابطش چطوره؟
خوبه، بد نیست.
به من بفرمایید چقدر ممکنه غمگین باشه، گریه کنه، میره دنبال تنهایی و ترجیح میده مثلا تو اتاق باشه، در بسته باشه، کسی باش کار نداشته باشه؟
نه اونطوری زیاد نیست.
چقدر عصبانی؟ چقدر عصبانی و خشمگینه؟
عصبانی و خشمگین بعضی موقعا یه خیلی تندخو میشه، ولی نه آدم خیلی، یعنی زود فراموش میکنن.
وقتی که تندخو میشه چی کار میکنه؟
نه زیاد اونجوری عصبانیت اونجوری نمیشه، فقط یه خود داد میزنه و یه خود میکشه خودش هم موضوع کنار، بعد بلا فاصله هم خیلی سریع هم میاد دوباره عادی میشه.
چقدر به حمام و نظافت و ظاهرش میرسه؟
حمام زیاد علاقه نداره آقای دکتر، خیلی حمام زیاد علاقه نداره بره، ولی وقتی هم که میره خیلی مثلا حمام میمونه. بعد وقتی مدتی بود خیلی دستاشو میشست، خیلی مثلا یه چیزای کوچیک رو گیر میداد، مثلا یه چیزای چیزی، ولی الان یه مقدار بهتر شده، یعنی خودش سریع خودش رو هی چیز میکنه، خوب میکنه، یعنی با خودش کار میکنه، زود اثر خودش رو میندازه.
چقدر فکر میکنید برخی از اوقات مثلا حرفایی میزنه که یه ذره بوی آرزو و خیال داره، واقعی نیست، یا یه مقدار ممکنه حتی تا مرز توهم بره، مثلا در جهت آینده، درباره زندگی، درباره هر چیزی؟
در مورد آینده یه مقدار خب دوست داره آینده رو خوب ببینه و اینا، خیلی برنامه ریزی هایی هم میکنه، یا شاید یه خود بزرگتر از اون چیزی که
مثلا میخواد چی کاره بشه کجا بره،
میگه دوست دارم مثلا پزشکی بخونم، پزشکی رو دوست داره. بعدم علت اینه، البته مثلا اصلا میگه من جراحی رو دوست ندارم، مثلا خیلی هم از این بابت مثلا قضاوت بخواد بکنه خیلی ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه، مثلا یه موقعی مثلا میره داوری میکنه، یه کاری اشتباه میکنه، یه مدت خودش هی اذیت میکنه، من اینجا اینو اشتباه گفتم، اونو بعد اشتباه نمیگفتم. مثلا از پزشکی هم خیلی دوست داره، از جنبه اینی که مثلا خیلی میگه دوست دارم که کمک بکنم به همه، از اون بابتش خیلی پزشکی دوست داره. بعد میگه از بابت جراحیش دوست ندارم اونجوریشو، بعدم از اینکه یه موقعی خدا نکرده اشتباه بکنم، یه موقع یه کسی یه طوریش بشه، از این بابت خیلی خودش آزار میده.
ببینید عزیز، فرزند شما بدون تردید موضوع استراب و وحشتش بسیار بسیار جدی است، یعنی در مرز گرفتاری و اختلال نیست، در مرز بیماری. و
حتی یه چیزی معذرت میخوام،
بفرمایید
صحبتتون رو قطع میکنم، خیلی عذر میخوام. بله آقای دکتر، در این رابطه که باهاش صحبت میکنی، الان خودش هم داره میشنوه، در این رابطه که داری صحبت میکنی، میگه آقای دکتر مثلا میگه هیچ کس تو دنیا مثل من نیست، من چرا اینجوری ام؟ خیلی بعضی موقع حرفای ناامید کننده میزنه، بعضی موقع هم خیلی خودش به خودش خیلی کمک های خوب میکنه.
نه ببینید عزیز، استراب ایشون یه موضوع جدی است. این استراب ممکنه اون حالی که برخی از اوقات شما میگید در مدرسه میگه سیاه شدن یا جلو چشم سیاه میشه، اینا یه مقدار میتونه انگزایتی اتک و پنیک اتک باشه، یعنی حمله استراب باشه، حالا پنیک اتک نه، ولی در حد حمله استرابه، یعنی سیستم آنچنان با وحشت روبرو میشه که میخواد خودشو خاموش کنه. البته چون داره میشنوه، دلم میخواد بدونه احتمال داره که مثلا یه جایی تو کودکی یه ضربه خورده باشه، مغزی افتاده باشه، اصلا از رخت خوابی، از یه پله، یه چیزی سرش به جایی خورده باشه و این مرتبط به اون باشه. علت همی که میگم با توجه به این مسئله استرابش و این حال مرتبطش، شاید گرفتن یه امارای از مغزش بتونه کمک کنه. دوم، بدون تردید وسواس داره، یعنی اون ابسشن رو داره، و این ابسشن و کامپالشن که به دنبال اون استراب موضوعی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیره، و اگر بتونه و که حتما هم میتونه جلوش رو میتونه گرفت، ممکنه برای مدت کوتاهی کمی دارو بخواد یا روان درمانی رو احتیاج داشته باشه. ضمناً احتمال این که یه زمینه‌ای برای انزوا و گوشه نشینی داشته باشه که شاید اگر ادامه پیدا کنه به افسردگی دیپریشن منجر بشه هست، ولی خوشبختانه همه اینا قابل اداره است، قابل معالجه است اگر آدم اقدام کنه، یعنی درست مثل من و شمایی که اگر بنزین اتومبیل تموم شده باید بریم بنزین بزنیم ماشینمون بتونه به حرکت خودش ادامه بده. این موضوع همه باید حل بشه، ولی اصلا با کوشش شما و مادرش و یا خودش به جایی نمیرسه. یعنی کاملا احتیاج به یک کمک حرفه‌ای هست، یعنی یه روانشناس میخواد، شاید هم روانشناس پیشنهاد یه روانپزشک رو بکنه و باید این وضعیت خاتمه پیدا کنه، چون متاسفانه حتی استراب خفیف هم هر چیز خوبی رو خراب میکنه و هر چیزی رو خرابی رو خرابتر. استراب به شدتی که شما میگید و سابقه کودکی داره، ضمناً زمینه ارثی داره که خارج از کنترل او هست، یعنی دگرگونی های در مغزش صورت میگیره که خودش روش نقشی نمیتونه داشته باشه، درست مثل من و شما که فرض کنین گرسنه میشیم یا تشنه میشیم، توان ما برای اینکه رو اونا اثری بذاریم بسیار بسیار کمی، ولی وقتی تشنه و گرسنه هستیم در حقیقت در ما هست. او هم براش یه چنین حالاتی از استراب و نگرانی حاصل میشه که نتیجه زمینه ارثی و حوادث و اتفاقات کودکیشه. به علاوه به هر حال در یه سنی هم که نسبتا نامناسب بوده مهاجرت کردید و به جای اینکه براش کمکی باشه مسائل و مشکلات بیشتری رو به وجود آورده. بنابراین از نظر من مهمترین مسئله این است که کمکش کنید، که یه دکتر خوب رو پیدا کنید که اونا بتونن کمکش کنن، و اون وقت است که ممکنه روانشناسش توصیه‌هایی هم به خودش داشته باشه برای یه تغییراتی در زندگیش، هم توصیه‌هایی به شما و مادرش که کمکش بکنید که این وضعیت بیرون بیاد و بتونه به هر حال رنج نبره، اذیت نشه، آزار نبینه و ضمناً خوشحال و شاد و سرحال باشه، بتونه به امیدهاش و آرزوهاش که به صورت هدف اونو در میاره نزدیک بشه و برسه. ولی این به صورتی که خودش براش کاری بکنه یا چیز مهمی نیست یا برطرف میشه یا خواهد گذشت اصلا نیست. یعنی اصلا بنده 1% هم تردید ندارم که این مثل اون موردی است که من شما پامون شکسته، این که فکر کنی پای شکسته خورد شده ما خودش درست میشه نگاه و نظر درست نیست. این که لطفاً و حتما جدی بگیرید که خاطر خودتون و پسر خوب و عزیزتون هم آسوده بشه و حتما کمک رو بگیرید و یادتون باشه ما برای مسائلی از این قبیل باید کمک بگیریم، ولی خودمون از عهده حلش به تنهایی بر نمیاد.
عادت خودشون بیشتر میگن که دکتر نه و من خودم میتونم و
خب منم اون همه تأکیدم خاطر همین است، چون میدونم از کجا داره میاد. اصلا این کار این درست نیست که کسی بگه من میتونم رو مثلا خودم جراحی بکنم یا من میتونم کار دندان پزشکی رو روی دندونم انجام بدم، مثلا روت کانال بکنم یا کاری از این قبیل بکنم. این کار اصلا شدنی نیست عزیز، برای اینکه رسیدن به اونجا احتیاج به یه حداقلی داره و این کار برای بس طرف خود ما ممکن نیست. ما خودمون از عهده انجام یه چنین کاری بر نمیام، حتما حتما. و به همجه است که بدون کمک یه روانشناس خوب که میتونید پیدا کنید که برای شما میتونه دوست باشه، رفیق باشه، همزبون باشه، موضوع و مسائل شخصی و خصوصیش هم به او بگه، همیشه هم محرمانه بمونه بین اون دو ولی کمکش کنه، احتیاج به یه راهنما داره که بدون اون حرکت نخواهد کرد. به هر حال لطفا و حتما این کارو بکنید. من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
آره میتونم کمک بگیرم از
شما. لطف کنید به دفتر با کمال میل اگر در ایالت کالیفرنیا تشریف دارید حتما بزنید. لطفاً به تلفن من
شماره تون
310 273 هست.
310 273 76.
بله بسیار متشکرم. تمام. اسلام کنم. شنگان عجمند، پیش از خداحافظی اجازه بدید که روز مادر رو به همه مادران خوب و عزیز، مادرانی که همیشه مادر بودند و هستند و خواهند بود، تبریک بگم و فقط این جمله آخر رو بگم که من فردا و پس فردا در ونکوور خواهم بود و کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو دارم که اطلاعات رو میتونید از طریق وبسایت من یا تلفن 310-926-5026 دریافت کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو شما را به یک شب فراموش نشدنی به مناسبت روز مادر دعوت می‌کند. شنبه 11 می با آصف فرامرز آصف.
امشب تموم عاشقا ما می‌خونن یک صدا میگن توی
فرامرز آصف شنبه 11 می به مناسبت روز مادر در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو 858-278-7770 858-278-7770 همکنون مرکز زیبایی و تندرستی